شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر حسین موسویان از اعضای شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در تهران هستیم. آقای موسویان، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم.
آقای موسویان، در سالروزهای نوروز و همینطور سالروزهای 29 اسفند، یک روز پیش از اون سالروز ملی شدن صنعت نفت هستیم. میخواستم توضیح بدید چرا این روز در تاریخ ما و به ویژه در تاریخ معاصر ما این همه مهمه؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم که در سال 1280 خورشیدی، زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار، یک مهندس معدن طبعی انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی که از یک معدن الماس در آفریقا ثروت قابل توجهی به دست آورده بود و خونده بود در داستانها که در ایران آتشکده های طبیعی که سالها دارن می سوزن وجود دارن و خونده بود که در جنوب ایران ماده سیاهی به صورت چشمه در بعضی مناطق سرازیر میشه که اعراب ساکن جنوب قایق‌های خودشون رو با این ماده سیاه به اصطلاح اندیشه میکنن که در مقابل آب مقاوم میشه. دریافته بود این مهندس معدن که در جنوب ایران باید منابع سرشاری از نفت وجود داشته باشه که به صورت چشمه تا دیاری میشه و به همین مناسبت وارد ایران شد به کمک یکی از به اصطلاح وابستگان سیاسی ایران در انگلیس. راهنمایی شده به ایران وارد شد و بعد با مظفرالدین‌شاه وارد مذاکره شد تا قراردادی رو منعقد کرد که معروف به قرارداد دارسی شد. این قرارداد دارسی برای مدت 60 سال منعقد شد و مظفرالدین‌شاه و دو سه نفر از همکارانش مثل امین السلطان و مهندس الممالک و غیره پای این قرارداد امضا گذاشتن و تقریبا تمام خاک ایران به جز مناطق شمالی آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان رو در اختیار آقای ناکس دارسی گذاشتن که به جستجوی نفت و بهره برداری از اون بپردازه.
ویلیام ناکس دارسی. بله.
متاسفانه ویلیام ناکس دارسی.
بله.
و متاسفانه طبق این قرارداد بنا شد که 16% فقط 16% از سودی که آقای دارسی به دست میاره به دولت ایران بده و بقیه آنچه که به دست میاد متعلق به خودش باشه، که این کار رو دارسی شروع کرد و پس از 7 سال اولین شاه در مسجد سلیمان به نفت رسید که آنچنان این چاختنی از نفت بود که فوران کرد و بدون اینکه حتی تلمبه‌ای روش نفت شده باشه خود چاه شروع کرد به فوران کردن و به صورت آتش فشانی از نفت توی صحراها پراکنده شد. این منابع غنی نفت رو دارسی شروع به بهره برداری کرد و در قبال مالیات جزئی که قسمتی از منافعش رو باید به دولت مطبوعش که دولت انگلیس بود میداد، دولت انگلیس تونست چرخهای اقتصادی امپراتوری بریتانیا رو با این مالیاتی در دارسی به گردش درگیره، یعنی رقم قابل توجهی شد و به همین دلیل خود دولت انگلیس متوجه عظمت این منابع شد و شروع کرد به دخالت کردن و در حقیقت دارسی رو زیر فشار گذاشتن برای اینکه یه شرکتی درست بشه و این شرکت توش مقامات انگلیسی و دولت انگلیس و اینا هم دست داشته باشن و این شرکت دایر شد. این شرکت هم اون شرکتیه که به نام شرکت نفت ایران و انگلیس نامیده شد و بعد از ملی شدن مستقیما اسمش شد بریتیش پترولیوم یا بی پی.
بله.
برحال این قرارداد دارسی برای مدت 60 سال بسته شده بود، یعنی 1280 تا 1340 باید پایان میپذیرفت. در 1312 رضا شاه ظاهرا به عنوان مخالفت با این قرارداد آمد و یک شب وزرا رو احضار کرد و این قرارداد دارسی رو خواست که بیارن از وزارت خارجه و در مقابل چشم همه اون رو تو بخاری انداخت و سوزان و ظاهرا میخواست که بگه که این قرارداد منافع ایران رو تامین نمیکنه و من اون رو قبول ندارم و اون رو از بین برد به این ترتیب.
بله.
نتیجه این شد که دولت انگلیس شکایت کرد به جامعه ملل در آن روز و جامعه ملل رو قاضی قرار داد که بیاد در مقابل این نقض قرارداد که هنوز زمانش به پایان نرسیده قضاوت بکنه.
در واقع اون قرارداد جاموسویان در واقع اون قرارداد الحاقی نبود.
آخر قرارداد الحاقی مال سالهای بعده.
بله، در سال 1312.
بله 1312 بود و 32 سال از زمان قرارداد دارسی گذشته بود.
تجدیدی. بله.
32 سال گذشته بود و رضا شاه باعث شد که این 32 سال سپری شدن قرارداد چند لم یکون بشه و دوباره برای 60 سال دیگه خود رضا شاه قرارداد بست.
بله.
با وساطت جامعه ملل.
و البته آقای تقی‌زاده وزیر مالیه یا دارایی.
بله.
ایشونم
بله.
ایشونم که گفت بنده در این کار اصلا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز آن که امضای من پای ورقه بوده. بعدم گفت من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم، دیگران هم نبودند. اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، تقصیر فاعل بوده، یعنی به امر رضا شاه. و بعد در جای اشاره میکنه که حاجت به بیان ندارند و میدانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید.
بله درست. و دکتر مصدق شدیدترین انتقادات رو به این تمدید قرارداد به وسیله رضا شاه انجام داد و در مجلس بارها اشاره کرد به این مسئله که بزرگترین زیان رو به این کشور، به منابع این کشور با سوزاندن اون قرارداد رضا شاه انجام داده است. برای اینکه دوباره برای 60 سال دیگه قرارداد بست خود رضا شاه و در حقیقت 32 سال به مدت قرارداد دارسی اضافه کرد. این وضعیت قراردادهای اولیه نفتی بود تا مجلس چهاردهم که دکتر مصدق نماینده اول تهران در مجلس بود. یک نماینده، فکر میکنم نماینده از استان خراسان به نام آقای رحیمیان، او در سخنرانی خودش در مجلس چهاردهم برای اولین بار پیشنهاد ملی کردن نفت رو مطرح کرد. به دکتر مصدق رحیمیان رو خواست و به او گفت که من با نظر شما برای ملی کردن کاملا موافقم، ولی الان موقع طرح این مطلب در این مجلس نیست و نباید دیگه اسمش رو برد، برای اینکه این مطرح میشه و این قرارداد رو این مجلس میاد معتبرش میکنه و تصویبش میکنه و ما از ملی شدن محروم میشیم. باید صبر کرد، در یه شرایط مناسب این کار رو انجام داد و واقعا این آگاهی و هوشیاری مصدق رو میرسونه که در اون زمان میخواست که این قرارداد مصدقه مجلس نشه، قرارداد دارسی و یا قرارداد 1312 و تا زمانش برسه که برای ملی شدن اقدام بشه. اقدام برای ملی شدن رو دکتر مصدق در مجلس 16 انجام داد. در مجلس 15 یک قرارداد الحاقی که شما اشاره فرمودید زمان رزمارا بود، در نخست وزیری رزمارا وزارت داراییش به نام گلشایان با یه نماینده از شرکت نفت به نام آقای گس گلشایان رو به تصویب برسونن که در حقیقت باز تایید کردن قراردادهای قبلی بود، تایید قراردادهای قبلی و رسمیت بخشیدن به اونها بود، برای اینکه اون قراردادهای قبلی چه 1312 چه قرارداد دارسی، در زمان قرارداد دارسی که مجلسی در کار نبود که تصویب کنه، در 1312 اون قراردادی که رضا شاه با انگلیس ها منعقد کرد به تصویب مجلس نرسیده بود. منظور رزمارا در حقیقت این بود که قرارداد در حقیقت با گذاری منابع نفتی ایران به انگلیس رسمیت پیدا بکنه، حالا با یه میزان مختصری افزایش سود برای ایران. و این قرارداد گس‌گلشایان با مقاومت چند تن از ملیون، چون در دوره 15 دکتر مصدق در مجلس نبود،
بله،
انتخابات و قوام سلطنه انجام داده بود و نگذاشته دکتر مصدق وارد مجلس بشه،
بله،
ولی چند تن دیگر از نمایندگان ملی در مجلس بودن که اینها برای اینکه جلوگیری بکنن از تصویب این قرارداد شروع کردن به سخنرانی های طولانی کردن تا عمر مجلس به اتمام برسه.